این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما مسئله بعدی بحث عقد فضولی است. خب در مورد عقد فضولی که قبلا هم عرض کردیم، کسی میاد مال دیگری را بدون اینکه اذنی داشته باشه میفروشه، مالک که نیست، مال مال دیگری است. سوال اینه این عقدی که جاری میکنه آیا صحیح هست یا نیست. بعضی از فقها معتقدن نه، هیچ اثری نداره، من اگر ملک دیگری را بفروشم این عقد باطله. اینجور نیست که اگر برم اجازه بعدی را بگیرم این عقد من صحیح باشه. در مقابل یه عده‌ای معتقدن نه، هیچ مانعی نداره، باطل نیست، جایزه، منتها اگر بعدن اجازه داد این عقد صحیحه، ولی اگر گفت اجازه نمیدم، راضی نیستم که مالم فروخته شده، عقد باطله. خیلی ها معتقده بر اینه که عقد فضولی جایزه و صحیحه. دلیل اینها چیست؟ چند دلیل اینها اقامه کردن. خوب دقت کنید. یه دلیل اینه که آیه قرآن میگه احل الله البیع. خوب دقت کنید. آیه دیگه میگه اوفو بالعقود. آیه دیگه میگه تجارتا عن تراض. خوب دقت کنید. اون چه که ظاهر اینها اینه هرچی برش بیع اطلاق بشه، عقد اطلاق بشه، تجارت باشه از روی رضایت، او صحیحه، وفاء به او لازمه، احلا یعنی نافذ بودن شامل حال او میشه. حالا سوال اینه آیا حتما باید وقتی عقد خونده میشه، عقد بی، صدورش حتما باید از ناحیه مالک باشه؟ این که دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که حتما باید از طرف او صادر شده باشه. اون چه که معتبر اینه که باید یه عقدی جاری شده باشه. خب عقد جاری شده از نگاه عرف، بنابراین وقتی شد از مصادیق عقد مشمول عفو بالعقود میشه. یه بیعی جاری شده، به این میگن بیع، بنابراین از مصادیق حل الله البیع میگن. نه اینکه حتما باید صدورش هم از طرف مالک باشه، نه، وقتی اجازه بعدی بیاد این میشه از مصادیق بیع و از مصادیق عقد، لذا مشمول حدیث میشه. عبارت دقت کنید این دلیل را. و اما عقد الفضولی فالمشهور صحته بالاجازه. مشهور اینه که عقد فضولی درسته با اجازه. البته و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق، مرحوم بهرانی، معتقدن که نه، الا بطلانه، این بی باطله مع الاجازه، ایزن با اینکه اجازه هم داده باطله، اما مشهور میگن نه با اجازه درسته. دلیل مشهور چیه؟ واستدل المشهور بعدت وجوه نذكر منها. چند دلیل آوردن، ما بعضشونه میگیم. یک، ان الصحه يمكن تخريجها على طبق القاعده، صحیح بودن این معامله را ما میتونیم درستش کنیم بر طبق قاعده، دلیل احتیاج نداریم. چطور؟ فان العقد بعد اجازته ينتسب الى المالک. خب من عقد جاری کردم نه مالک، اما وقتی مالک اجازه داد میگن این بی مالک چیه؟ به کی نسبتش میدن؟ به مالک. لذا میفرماد عقد بعد از این که اجازه داده شد منسوب به مالکه، و درسته و صدق میکنه که بگن عقد مالکه، نمیگن عقد را من بستم، او که اجازه داد میگن این معامله مال آقای زیده. بنابراین وقتی شد عقد مال مالک، بی مال مالک، تجارت از مالک، فیشمله آن ازناک اطلاق و خطاب احل الله البیع از یک طرف، و اوفو بالعقود از طرف دیگه، و تجارتا عن تراض از سوی دیگه. بنابراین شامل این عقد میشه در این هنگام اطلاق آیه احل الله البیع، اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض. چه بعد فرض عدم تقیدهی بما اذا کان الاستناد الى المالک ثابتا حدوثا. کجای آیه اومده گفته نه صدور این عقد حتما باید از طرف مالک باشه. گفتن بگن عقد مال مالک باشه، نه اینکه حتما باید صدورش هم از طرف مالک باشه. بعد از اینکه ما فرض کردیم که عقد مقید نشده به اینکه حتما باید ثابت بشه حدوثش توسط مالک بوده، بتونیم استناد بدیم به مالک، حدوثاً ایجادش با او بوده. چرا؟ میفرماد اینا امور اعتباری هست برخلاف امور تکوینی. در امور تکوینی کی میگن این کتاب بلند شد؟ وقتی من بلندش کنم. لذا منی که بلند کردم، بلند کننده کتاب منم، ولو دیگری گفته. تو امور تکوینی بله، امرشو او صادر کرده، اما بلند کردن کار منه. ولی میفرماد در امور تشریعی اینجور نیست. عرف میگه این معامله مال کسیه که مالک، ولو خودش عقد را جاری نکرده. لذا میفرماید و بعد وضوح قابلیت الامر الاعتباری، بعد از اینکه روشنه که امور اعتباری مثل عقد به برخلاف امر تکوینی است، برای اینکه استنادش بدیم به غیر کسی که ایجادش کرده، حالا یا به کمک اجازه‌ای که داده از اول به ما، یا نه اذن از اول نبوده، اجازه بعدی اومده. پس اگر از اول به من اذن بده من عقد را جاری بکنم به عنوان وکیلش بشم، میگن بی مال اونه، لذا مشمول حل الله البی میشه. خب اینجا درست از اول اذن نداده، اجازه بعدی اومده، چه اشکالی داره؟ در عرف اینو استناد میدن به مالک اصلی، لذا پس میشه بی و مشمول آیه حل الله البی میشه. این هم مستند شش. ایشون میفرماد و هذا الوجه و ما اشار الیه الشیخ الاعظم به قوله لعموم ادله البيع والعقود، میفرماد این وجه، این دلیلی که آوردیم، همون چیزی است که شیخ انصاری اشاره بهش کرده با قولش در کتاب مکاسب، مکاسب که فرموده لعموم ادله البيع والعقود. مرادش از عموم ادله بیع و عقود همین توضیحی بود که ما خدمتتون عرض کردیم. پس این یک دلیل بر این که به نظر ما عقد فضولی صحیح. اما دلیل دوم، دلیل دوم یک روایت عروه بارقی است. عروه بارقی میگه یک روزی کسانی که میرفتن چیزهایی را از روستاها خریداری میکردن، از شهرهای دیگه میووردن در شهر مدینه میفروختن، که در اصطلاح به اونها میگن جلب. جلب به اون مالی میگن که از جاهای دیگه آماده میشه میارن توی شهر دیگه بفروشن، که معمولا کالاهایی که در یک شهر تولید میشه از جاهای دیگه میارن در این شهر میفروشن. میگه پیغمبر به من یک دینار داد، فرمود برو گوسفند بخر. خوب دقت کنید، از این روایت استفاده کنیم که بیع فضولی جایزه. من رفتم با این پول دو تا گوسفند خریدم، وقتی داشتم برمیگشتم یه آقای اومد یه دینار به من داد، یه دونه از گوسفندا رو به او فروختم. پس پیغمبر یه دینار بهش داده، برو گوسفند بخر، ای رفت دو تا خرید، تو راه یه دونش رو فروخت به یه دینار. بعد برگشت خدمت پیغمبر، هم یه دینار پیغمبر رو داد، هم یه گوسفند بهش داد. پیغمبرم یه دینار رو به او برگردوند، گفت این برای خودت. اینجا بود که پیغمبر فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، امضا کرد، اجازه داد. خب ممکنه شما بگید کجای این معامله فضولی است؟ این که ایشون پیغمبر بهش گفت برو گوسفند بخر، رفت دو تا خرید، شاید این قابل توجیه باشه، بگیم این فضولی نیست، چون پیغمبر نگفت چند تا گوسفند بخر، گفت گوسفند بخر. خب اینم رفتید با این پول دو تا گوسفند میدن، دو تا خرید، پس این فضولی نیست. اما سوال در مسیر برگشت که یه دونه از گوسفند داره به یه دینار فروخت، آیا این معامله رو با اجازه کی انجام داده؟ اون موقع که پیغمبر اجازه نده، فقط گفته بود گوسفند بخر، نه اینکه از طرف من گوسفندی را بفروش. این گوسفندا مال کی بود؟ مال رسول اکرم، بدون اجازه داره میفروشه، خب این میشه بیع فضولی. پیغمبر امضا کردن، فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک. خب این به خوبی دلالت میکنه که بیع فضولی نافذه و مؤثر. خب البته ممکنه اینجا دو تا اشکال بشه، یه اشکال سندی بشه، یه اشکال دلالتی. اشکال سندی بشه که این روایت ضعیفه. جوابش اینه که درست روایت ضعیفه، ولی چون چه اهل سنت این روایت رو نقل کردن، چه امامیه و علما بر طبق او عمل کردن و این روایت شهرت داره، شهرتش در اصطلاحش میگن شهرت روایی، همین خودش باعث میشه که این معتبر باشه. بنابراین از نظر سندی اشکالی وارد نیست، منتها مگر اینکه کسی بخواد اشکال دلالی بکنه. اشکال دلالی اینه که وقتی که این میخواست یه گوسفند رو بفروشه یه دینار بگیره، میدونسته پیغمبر راضیه یا نه؟ اگر بگیم نمیدونسته، خب بله به فضولیه، اما ممکنه ادعا بکنیم چرا؟ مطمئن بوده پیامبر راضیه به این تجارت. خب اگر یقین به رضایت داشته دیگه این بی برش فضولی گفته نمیشه. البته ایشون میفرمایند مشهور جواب دادن که چرا اگرم شخص مطمئن باشه یک نفرم راضیه، این دلیل نمیشه که این معامله فضولی نباشه. چرا فضولی هست، لذا حتما باید بعدن اجازه بگیره و اذن هم بگیره تا معامله درست باشه. به صرف این که کسی میدونه کسی راضیه نمیتونه یه معامله ای را انجام بده، اجازه بعدی باز هم لازمه. پس میتونیم از این حدیث استفاده کنیم که پیامبر اکرم بیع فضولی را اجازه دادن. عبارت دقت کنید. دلیل دوم تمسک به روایت عروه بارقیست. قدم جلب، اون مالی که میوردن یک جای دیگه بفروشن در اصطلاح به این میگن جلب. خب وقتی این مال آورده شد در مدینه، فاعطانی دینارن، پیغمبر اینجا بود که یه دینار به من داد، وقتی فهمید افرادی اومدن یه سری اموالی آوردن که بفروشن، یه دینار به من داد. فقال اشتر بها شاتن، برو گوسفند بخر. معمولا هم میرفتن گوسفند از روستاها میوردن تو شهر میخواستن بفروشن. عروه میگه فشتریتو شاتین به دینارن، من دو گوسفند رو به یه دینار خریدم. فلهقنی رجلون، یه شخصی تو را به من رسید. فبعتو احداهما منه به دینار، یکی از اونا را بهش فروختم به یه دینار. ثم اتیتو النبی، اومدم خدمت رسول اکرم بشاتن و دینار، هم گوسفند بهش دادم هم دیناری که به من داده بود. فرده علی، دینار را به من برگردون و قال بارک الله لک فی صفقت یمینک، خدا این معامله ای را که انجام دادی مبارک قرار داد. چرا؟ چون از یه طرف دینار برگشت به خود پیغمبر، هم از یه طرف مالک یه گوسفند شد و از یه طرف پیغمبر توفیق را پیدا کرد که یه دینار را به او ببخشه، یه احسانی کرد در حق عروه بارقی. لذا پیغمبر فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک. خب صفقه میدونید در لغت اون صدایی است که ایجاد میشه از خوردن دو دست به هم دیگه، به این در لغت میگن صفقه. این در حقیقت به خاطر این بوده که رسم بوده در بین عرب ها، همون جوری که در مجموع البیان بیان میکنه، عرب ها رسمشون این بوده وقتی معامله بینشون صورت میگرفته دست هاشون رو به هم میزدن. لذا به این اعتبار که دست ها به هم زده میشده و یک صدایی از برخورد دست ها به هم تولید میشده، کلمه صفقه رو به کار میبردن. و از اون طرف دست به هم میدادند، هر کسی دست راست خودش را دراز میکنه و دیگری هم دست راست خودش را، یمین هم به معنای دست راسته. لذا پیامبر فرمود که این کنایه از معامله است، این بیعتون بیع مبارکی بوده، پس امضاش کردن. لذا خودش بیان میکنه به تقریب ان شراء الشاتین به دینارن، یعنی در حقیقت این که فروخته عروه بارقی دو گوسفند را خریده به یه دینار، این نه، اینو نمیخوایم بگیم عقد فضولی است. ممکنه بگید پیامبر که نفرموده بود یه دونه بخر یا دوتا، فرمود گوسفند بخر، پس این فضولی نیست. به این بیان که بله خریدن دو گوسفند به یه دینار ممکن است توجیهش بکنیم به گونه ای که به وسیله اون توجیه خارج بشه از معامله فضولی، این مقدار قبول داریم. اما این که رفی یه دونه از گوسفندا رو فروخت چی؟ الا اینکه فروختنش یه دونه از دو شاترا، این قطعا فضولی است، قطعا فضولی است. و پیامبر اکرم قد امضا بیعه المذکور، ای بیعی که ذکر کردیم امضا کرد به قولش بارک الله، خب این میشه همو اجازه. پس بیعی اگر به صورت فضولی انجام بگیره بعد مالک رضایتش را اعلام کنه، این بیع صحیحه.
خب بحث ما در بیع فضولی بود. در بیع فضولی اختلافی بین فقها وجود داشت و اون این بود که آیا اگر کسی ملک دیگری را بدون اینکه اجازه قبلی از او داشته باشه به فروشه، این بیع و عقد صحیحه یا صحیح نیست. بعضی ها مثل مرحوم بهرانی معتقد بودن که نه، این بیع باطله و این لفظی که به کار میبره مؤثر نیست. در مقابل مشهور فقها معتقد بودند که نه، این بیع در صورتی که بعدن مالک اجازه بده صحیح. خب اینجا حالا این بحث بود، چرا این بیع باید صحیح باشه؟ چه دلیلی داریم؟ فرمودن چند دلیل وجود داره که در اینجا سه دلیل را ذکر میکنن. یه دلیل این بود که ببینید اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه ما وفای به عقد برامون واجبه، یعنی مؤثره و تامه و تمامه. احل الله البیع هم همین حرف رو میذاره، تجارتن انترازن هم همینه میخواد بگه. سوال اینه وقتی یه عقدی جاری میشه از طرف یه آقایی که مالک نیست، بعد مالک اجازه میده، آیا ما در عرف این عقد رو به کی استناد میدیم؟ میگیم این بیع کیه؟ این تجارت مال کیه؟ به مالک اصلی استناد داده میشه یا به منی که این لفظ رو به کار بردم؟ ایشون فرمودن قطعا به اونی که مالک اصلی است این عقد و بیع را نسبت میدن. خب وقتی میگن یه بیعی صادر شد و قطعا مالک بوده اونی که اجازه داده، خب چرا احل الله البیع شامل حال او نشه؟ چرا عفو بالعقود شامل حال او نشه؟ چرا تجارتا انتراض شامل حال او نشه؟ لذا این بیع صحیح. دلیل دوم روایتی بود که عروه بارقی ذکر کرده بود و اون این بود که یه اموالی بود که در اصطلاحشون میگفتن جلب، به معنای اسم مفعول، یعنی مجلوب، یعنی اون چه که میرفتن جلبش میکردن از روستاهای اطناف میوردن در شهر میفروختن. یه همچین مالی رسید تو شهر، پیغمبرم وقتی مطلع شد یه دینار به من داد، فرمود اشتر بها شاتن، برو یه گوسفند بخر. منم رفتم دیدم با این پول دو تا میشه خرید، دو گوسفند خریدم. تو راه که برمیگشتم یه شخصی اومد گفت یه دونه از اینها رو میفروشی، منم یه دونه رو فروختم به یه دینار. خب بعد اومدم خدمت پیامبر، از یه طرف هم گوسفندیه که خواسته بود تقدیمش کردم، از یه طرف دیناریه که بهم داده بود به پیامبر برگردوندم. پیغمبرم او دینار رو به خود من داد و فرمود بارک الله لك فی صفقت یمینک، این بیعی که انجام دادی. چون قبلا عرض کردیم این کنایه از همون بیعه، قبلا وقتی معامله انجام میدادن بعد از اینکه معامله شون تمام میشدن به هم دست میدادن، لذا این کنایه است، یعنی خدا این بیعه تو رو مبارک قرار داده. خب این نشون دهنده اینه که بیع فضولی صورت گرفته. چرا؟ معامله اول که دو گوسفند خرید شاید اون رو توجیه بکنیم، بگیم پیغمبر فرموده بود گوسفند بخر، نه که یه دونه دو دونه، لذا ای با این پول دید میشه دو تا خرید دو تا خرید، پس این قابل توجیه. اما سوال در حین برگشت گوسفندی یا که مالک نبود فروخت، پیغمبر اجازه داد این بیع را، پس معلوم میشه بیع فضولی صحیح. خب بعضی اومدن اشکال سندی کردن، ایشون میفرماد درست اشکال سندی وارده، اما این روایت هم در منابع امامیه هم اهل سنت به حد این خبر مشهوره و شهرت پیدا کرده نسبتش به رسول اکرم، همین مقدار باعث میشه که ضعف سندیش جبران بشه، پس شهرت روایی داره. خب ممکنه کسی اشکال دلالی بکنه و اون اینه که اگر عروه گوسفند را در راه فروخت چون مطمئن بود پیغمبر به این بیع راضیه، خب این دیگه فضولی نیست، یقین داشت که پیغمبر راضیه لذا معامله کرد از طرف پیغمبر، نه اینکه به صورت فضولی بوده که حالا یه عقد جاری کنیم بعدن ببینیم آیا پیغمبر راضی هست یا نیست. ایشون میفهمد درسته بعضیا مثل شیخ انصاری شبهه را مطرح کردن، اما این شبهه هم وارد نیست. چرا؟ به دلیل اینکه سوال اینه وقتی این شخص خواست بفروشه درست قلبن پیش خودش مطمئن بود که پیغمبر راضیه، اما سوال اینه آیا باید بره اجازه بگیره یا نه بعدن و اذن بگیره یا این اذن لازم نیست. مشهور علما میگن چرا این اذن لازمه، بنابراین پس اگر بخواد معامله نسبت داده بشه به پیغمبر بگن پیغمبر این معامله را انجام داد، شرطش اینه که باید بره اجازه بگیره، ولی چطور میشه معامله درست باشه؟ خب این بیع کی بوده؟ بیع عروه. خب وقتی بیع عروه است آیه میگه حل الله البیع، کدوم بیع؟ بیعی که آدم مالکش باشه، ای که مالک نبوده. پس کی میشه این بیع پیغمبر بشه و عقد پیغمبر بشه؟ وقتی بیاد اجازه بگیره. بنابراین پس صحت این بیع هم مشروط بر اجازه است، تا پیغمبر اجازه نداده که نمیشه اون معامله درست باشه، پس معلوم میشه اجازه بعدی میتونه مؤثر باشه در عقد بیع. و اون معامله را صحیح بکنه. لذا بعضی هم اومدن تمسک کردن به حدیث عروه بارقی. این عبارت رو دقت کنید، اشکال سندی و دلالتی را تا دلیل سوم خدمتتون عرض کنم. می فرماد و سند و انکان ضعیفا، سند روایت اگر چه ضعیفه، الا اینکه گفته شده همون جوری که در جواهر هم هست، اقنت شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده، شهرت این حدیث بی‌نیاز میکند، همین مشهور بودنش ما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه توجه بکنیم در سند حدیث. شهرتش پیش کی؟ عند الفریقین، چه امامیه چه اهل سنت. عجل نعم بله، اشکال سندی رو اگر جواب بدید اشکال دلالتی چی؟ ناقش شیخ الاعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه مناقشه کرده. مناقشه در چی؟ الدلاله، در دلالت حدیث، به این که احتمال دارد که بیع عروه، عروه بارقی که اومده یه گوسفند و فروخته و قبضهی و اقبازه، اینی که از طرف یه دینار گرفته و از اونور گوسفند را به اون شخص داده، کان مقرونن به علمهی برزن نبی، این که این کارانه کرده چون یقین داشته، علم داشته که پیغمبر راضیه، علم به این قبض و اقباز داشته، به این بی داشته. بنابراین معامله فضولی نیست. بحث ما رو جایی که فضولی باشه، والمعامله تخرج عن الفضولیه باقترانها بذلك، معامله از فضولی بودن خارج میشه به همراه بودن رضایت به بی، چون معتقد بود که بله پیغمبر راضیه. بعدم میفرماد البته و اگرچه ظاهر مشهور اینه که نه، دلالت میکنه بر عدم، یه از فضولیت خارج نمیشه و معتبر است، اجازه باید بگیره، اذن باید بگیره در تحقق انتصابش. اگه بخوان بگن این معامله پیغمبره، صرف این که میدونه قلبن پیغمبر راضیه که این باعث نمیشه این معامله رو به پیغمبر نسبت بدیم. پس اول باید انتصاب این معامله به پیغمبر ثابت بشه. او کی ثابت میشه؟ وقتی بیاد اجازه بگیره. لذا میفرماید دلالت میکنه بر عدم فضولیت و اجازه و اذن معتبر است در تحقق انتصاب و انتفاع فضولیت. اگه بخواد دیگه از فضولی بودن خارج بشه و معامله تمام بشه، حتما باید بره اجازه بعدی را بگیره. پس میتونیم با این حدیث عروه بارقی هم ثابت بکنیم که معامله فضولی صحیحه، برخلاف اون چه که صاحب حدائق فرموده. اما دلیل سوم، دلیل سوم یک روایتی است که در این روایت امام نقل میکنه یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام را. در مورد قضاوتش یه معامله فضولی بوده. یه پسری بوده، پدرش یک کنیزی داشته. پدر رفته بوده نبوده، مسافرت بوده. پسر میاد فضولتاً این کنیز را به شخصی میفروشه. خب بعد از مدت‌ها پدر برمیگرده، متوجه میشه. میخواد این معامله را فسخ بکنه، راضی نیست. از طرف این کنیزم صاحب بچه شده. خب میاد این شخصم این بچه شیرخواره را به همراه کنیز برمیگردونه به صاحب اولیه. بعد از امام علی علیه السلام سوال میکنه حالا چیکار بکنه؟ امام میفرمادم خریدار اونی که خریده میتونه بچه مولا رو پیش خودش نگه داره، حبسش کنه، بگه تو این بلا رو سر من در آوردی، من که نمیدونستم تو مالک نیستی، اومدی جوری با من برخورد کردی، فکر کردم این مال خودت به من فروختی، حالا معلوم شد مال پدرت بوده، لذا بچه رو حبس میکنه. وقتی پدر بچه میاد میگه چرا بچه ما حبس کردی، میگه به خاطر اینکه یا باید بچه ما به برگردونی یا منم بچه تو نگه میدارم پلوی خودم. امام فرمود بچه شو نگه دار تا اون معامله را اجازه بده، معامله اولی را. پس معلوم میشه اگر مالک بعدن اجازه بده، ای باعث میشه که عقد اولی و بیع اولی صحیح باشه. لذا او شخص هم اون بچه را نگه میداره پلوی خودش، بچه مولاره، میگه مگر اینکه بچه ما به برگردونی که از اون زن متولد شده بود، از اون کنیز. لذا به این وسیله میاد معامله را اجازه میده و این معامله صحیح میشه. پس این روایت هم به خوبی دلالت میکنه بر این که بیع فضولی صحیحه. سوم، دلیل سوم، تمسک به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی ولیدتن، قضاوت کرد امیرالمؤمنین در یک ولیده، عمه کنیزی که فروخته بود او را پسر مولاش، نه خود مولا، پدرش کجا بود و ابوه غائب، پدرش نبود، غایب بود، مسافرتی بود. فاشتراها رجل، یه شخصی اومد اون ولیده را خرید. فولدت منه غلاما، از او صاحب بچه شد، یه غلام یه بچه ای شد. مولا برگشت، ثم قدم سید و هل اول، مولای اولیش برگشت. فخاصمه سید هل اخیر، با این مولای دوم که اینو خریده بود شروع کرد به مخاصمه. چرا این کار کردی؟ این مال من بود. فقال هازهی ولیدتی، این ولید کنیز من بوده، پسرم بدون اجازه به تو فروخته. با اها ابنی به غیر اذنی. فقال این خریدارم بنده خدا گفت خذ ولیدتک و ابنها، هم کنیز رو بگیر هم بچهشو بگیر. فناشده المشتری فقال، اینجا بود که جریان رو مشتری برای امام نقل کرد. امام فرمود خذ ابنه، پسر مولاره، یعنی خودش میگه الذی باعه الولیده، اون کسیه که این ولیده رو بهت فروخته اونو بگیرش، حبسش کن. چرا؟ حتی ینفذ لک ما باعک، تا این که اجازه بده برای تو اون چیزی رو که فروخته. مولای اولی بگه باشه بچه ما ول کن، معامله رو اجازه دادم. فلما اخذ البیع الابن، وقتی که مشتری این بچه را نگه داشت، پدرش گفت ارسل ابنی، بچه ما ول کن. فقال لا ارسل ابنک، بچه تو رها نمی کنم، حتی ترسل ابنی، تا تو بچه ما آزاد بکنی. یه بچه شیرخاره، سو صاحب بچه شده بود. فلما رعا ذالک سید الولیدت الاول، وقتی که مسئله را دید مولای اولی این ولیده، یعنی همون که در حقیقت ایز امه مال او بود، مجبور شد اجازه بیع ابنه، معامله ای را که بچهش انجام داده بود اجازه داد. پس خود حضرت داره راه را نشون میده برای اینکه این معامله را اجازه بده. پس این عبارت ها به خوبی دلالت میکنه که بیع فضولی نافذه و مؤثره. فانها واضحتون، این روایت وضوح داره و روشنه در صحیح بودن عقد فضولی با اجازه. چرا؟ به خاطر قول معصوم که فرمود خذ ابنه، بچه‌ش را نگه دار. امام فرمود حتی ینفذ لک ما باعک، تا اینکه اجازه بده پدر مالک اولی اون چیزی رو که بهت فروخته. و همچنین قولش که فرمود فلما رعا ذلک سید الاول، امام باقر داره نقل میکنه، ابی جعفر علیه السلام میگه وقتی مولای اولی مسئله را دید اجازه بیع ابنه، بیع فرزندش را اجازه داد. خب این عبارتو به خوبی بر چی دلالت میکنه؟ بر این که عقد فضولی صحیح. لذا میفرماد و این روایت یا روایت عروه بارقی مستند دو که اگر دقت کنید دلیل دوم، لذا میفرماد این روایت یا روایت سابق ان تمت دلالتها فهو المطلوب، اگر دلالتشون رو قبول کردید خب مدعا ثابت میشه که بیع فضولی صحیحه، و الا اگر این دو روایت هم قبول نکردید کفانا تخریج و صحه بالاجازه علی طبق القاعده. میریم سراغ دلیل اول. کافی است ما را اون توجیه صحتی که با اجازه کردیم، گفتیم اگر اجازه بده بر طبق قاعده است. طبق قاعده چطور؟ همون جوری که عرض کردیم، وقتی بعدن اجازه داد عرف میگه این معامله مال مالک، به اون نسبتش میدن. وقتی این بی مال او شد مشمول آیه حل الله البی میشه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.